أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني. امام سجاد علیه السلام در این فرازها با بازگو کردن اون نواقصی که انسان در معرض آن است با خدای متعال درد دل می کند و حالات خود رو به خدای متعال با این تعبیرات عرضه می داریم که ریشه یابی کنیم که علت محرومیت هامون از عنایات الهی و نگه داشتن اون عنایات و تداوم آنها رو بررسی بکنیم. یکی از اموری که انسان دچار آن می شود همین در غفلت واقع شدن و با اهل غفلت ارتباط پیدا کردن است. زندگانی دنیا به طور طبیعی ما رو به غفلت وامی داره. ادعی علاوه بر این همتشون رسیدن به زندگانی دنیا میشه، نمیخوان از اون زمینه هایی که خدا براشون قرار داده در درونشون از عالم استفاده بکنن. اون آیاتی که خدای متعال غافلین رو معرفی میکنه از این قبیل هستن که از ابزار ادراکی درست استفاده نمی کنند. ابزار ادراکی رو فقط در درک امور دنیایی، استفاده از امور دنیایی به کار می بندند. فرمود که لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها و لهم آذان لا يسمعون بها و لهم اعین لا يبصرون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. در این آیه شریفه یک تهدیدی است، البته ممکنه یکی دو جاشو پس و پیش از کرده باشه، لهم اعیونون جلوتر باشه. اهل غفلت رو که در واقع در غفلت هستن با تأکید معرفی میکن، اولئک هم الغافلون. و همینطور آیه دیگری که اکثریت مردم رو معرفی میکنه، یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. ظاهری از حیات دنیا رو، از حالات این عالم رو، از ضوابط این عالم رو درک میکنند و ایشان از اون دیگری، یعنی از اون پس پرده که با همینه، منتها نمیخوان، بر حال نمیخواییم عمیق بشیم. اینجا مبتلای به غفلت میشه. در گفتار، در رفتار، در نوشتار و شؤون مختلف ما صرفاً توجهمون به گذران زندگانی دنیا باشه، اگر خدای نکرده با حرام و اینها که خودش غفلت در غفلت، اگر با حرام و اینها همراه نباشه و توجه به اون جنبه های بر حال مطلوب الهی در فعالیت ها نباشه، که این نوعاً قسم دوم بیشتره. اینجا هم باز به نوعی انسان مبتلای به غفلت است، با اینکه خدای متعال می‌فهمد که ما این ابزار رو دادیم به این انسان شاید شکر بکنه. الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا اجعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. شکرگزاری از این ابزار به این نیست که اینها رو در این فعالیت‌های دنیایی خوب به کار ببندی، خوب ببینیم، خوب بشنویم، خوب فکر کنیم برای اداره زندگانی دنیا. خب اینها از لوازم زندگانی دنیاست که همگان این رو به هر حال داریم، اما اون مقصدی که خدای متعال از این وجود و از این امکاناتی که در اختیار انسان قرار داده هست، این است که از این ظاهر به باطن انسان راه پیدا بکنه. این ظاهرم من الحیات دنیا در برابر باطنه، که از باطن به آخرت خلاصه تعبیر میکنه. خب علومی که انسان داره، مقداری از این علوم ما رو به باطن ماده راه میبره، به قوانین. باز از این جهت باز ظاهر حیات دنیاست، اون باطنی که انسان با عقل درک بکنه، که درک ارتباط وجودی در شؤون گوناگون موجودات با اون کمال مطلق، با اون حکیم مطلق، که همواره از اونجا افاضه میشه و اون حقیقت با اینها هست. اینها خیلی مهمه. لذا گذر از این ظاهر نیاز به بکار بستن عقل داره. ان فی خلق السماوات والارض اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. صاحبان لب و مغز و درک‌های عمیق با همین موجودات مرتبط هستند، منتها دیگران هم خیال میکنن مثل خودشونه، با اینکه اینها نه، اینها با اون حقیقت مرتبطند. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم در همه حالات اینها بیاد حق هستند. مذکور را که خدای متعال است با این اشیاء به نوعی درک میکنند، به یاد اون مذکورند. حقیقت ذکر توجه به حضور مذکور است به مقداری که انسان درک اون حضور را میکنه. در شون گوناگون یا تفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عذاب نار عمدتا برای اهل غفلت دیگه، غفلت از اون واقعیات که هست، این که نیست. غفلت در اونجاییست که چیزی هست، یه پرده ای آمده از توجه به وجودش. اگر به هر حال ندانیم یا نباشه، اینجا جهل و امثال اینها تعبیر میشه. اما غفلت در چنین موردیه که انسان خلاصه می تواند به یک حقایق موجود در خودش و در عالم راه پیدا بکنه. به هر حال این نحو زندگی موجب میشه که انسان به اون قدرت مطلقه خودش رو وصل نبینه. این معیوس شدن یعنی این همین رحمتی که آیستنی، این که فقط همین رو ببینه، همین هم که از دستش میره دیگه وابیلا هست. دیگه این که میتوانم ارتباط برقرار کنم، میتوانم جبران بکنم این ارتباط با اون خدای صاحب کمال مطلق، جبران کردن از ناحیه او، اگر یک چنین توجهاتی برای انسان باشه قطعا یأس معنا نداره. و عمدتا شیطانم با انسانهای مؤمن بیشتر خلاصه کار داره، و دیگرانم به هر حال ارتباط برقرار میکنه، منتها این بستگی داره به اینکه زمینه رو چقدر ما فراهم بکنیم برای ورود او و قطع توجه ما به خدای متعال. اما مؤمن یک چنین به هر حال اقراری رو داره که ارتباط با عالم غیب داره، لذا میخواد به انهای مختلف این ارتباط رو ضعیف بکنه یا قطعش بکنه. اول علکه رأیتنی فی الغافلین فمن رحمتک آیستنی. خب حالا ما چه کنیم؟ این ارتباطات رو رها کنیم؟ این که خب نمیشه. اول بعد خودمون رو حال حسابرسی بکنیم، تکلیف خودمون رو معین بکنیم، به دیگران هم کاری نداشته باشیم. البته اینطور نباشه که ما حالا خودمون رو اهل ذکر بدونیم، دیگران رو اهل غفلت. نه، دنبال اون چای که مطلوبه باشیم. در ارتباطاتمون اون مقداری که میتوانیم ذکر الهی رو برای خودمون و در اون جایگاهی که هستیم خلاصه برقرار بکنیم. حالا با خوندن صرفاً قرآن هم حل نمیشه. برای زینت مجلس یک قرآن خونده میشه و بعد اصلا دیگه فراموش میشه. تو این محتواها چه کار باید بکنی؟ عمده اون عمل کرده های ماست که باید عمل کرده ذاکرانه باشه. ازا اون مواظبته لازمه. حرف که میزنیم طبق موازین، تصمیم گیری که میشه طبق موازین، دیگری حرف میزنه سعی کنیم برحال بهش توجه بدیم طبق موازین. عمل کردی اینه واقعیت ذکر، واقعیت ارتباط با اهل ذکر. ولا یک بسم اللهی گفته بشه و یک آیه هم خونده بشه، سوره هم خونده بشه و حالا بهترین قاری هم بیاد بخونه، گریه هم در بیاره در محل اولت، و بعدش دیگه امام هادی علیه السلام نزد متوکل آمد دیگه. در مجلس شراب این ملعون ازل و ابد به امام تعارف شراب کرد و از اون تعبیرات و بعد گفت حالا شما یه شعری بخونه این ها و حضرت هم برحال اون شعر عجیب و غریب رو خوندن که در رابطه با بیمهری های دنیا و عدم ثبات دنیا و اهل دنیا و باوتو علی قلل الاجیاد به گونه شد که مجلس به گریه مبدل شد، اما تأثیر داشت؟ نه. اون خباست الان متوکل سر جای خودش بود. غرض این است که ما باید تکلیف خودمون رو در همه مراحل هر کسی بهش توجه داشته باشه که در ارتباطات با اهل غفلت همراه نباشیم. این مهمه. این که فرمودند ما مراقبت داشته باشیم، محاسبه داشته باشیم در رفتار و کردارمون، این برای همینه. ولو کار کار خوبیه، اما انسان حال توجه نداره. امام رضوان الله تدریس میکردن و طلبه ای اشکال کرد، بقیه خندیدن چون ناراحت شد. چرا میخند؟ برای یک مؤمنیست، حرفی داره میزنه. خب اینا اهل ذکرن دیگه. در بحبوه جنگ باید تصمیم گیری بشه، موقع نماز که میشه چون میره نماز اول وقت، مثل این که اصلا جنگی نیست، ای این ها وسط جلسه. خب این امور برای انسان نورانیت میاره، ولی خب اینا هم بخوان مثل دیگران باشن فرقی نمی کنه. بعد این موج رو شکوند. نزا بعضی ها قبل از انقلاب خواب دیدن که یک سیلی داره میاد، امام رضوان الله بر خلاف این سیل داره حرکت میکنه. این خیلی مسئله مهمیه. مقاومت در سیل خودش یک قدرت به حال حسب ظاهر خالق العاده میخواد. وقت حرکت بر خلاف سیل دیگه. رضا خدای متعال هم کمک میکنه دیگه. اون آثار ذکر رو مترتب میکنه. الحال امام سجاد علیه السلام یکی از علل بیحالی ها در عبادات یا ناموفقیت ها در عبادات یا در برحال اطاعت ها، تنها در عبادت نه، در اطاعت، در برحال انجام وظائف در امور دیگر، گاهی بیحال انسان اصلا توجه نداره، نفسش نمیکشه که این دستور الهی تو این رابطه اجتماعی انجام بده. اینها منشأ میخواد دیگه. یکی از اون منشأ ها این است که انسان نمیخواد از غفلت بیرون بیاد، با اهل غفلت هم خلاصه دمسازه و از تنبه ها هم استفاده نمی کنه. اول علک رعیتنی آل فمجالس البتالین فبینی و بینهم خلیتنی. بله، یکی از گیرهایی که انسان بهش گرفتار میشه در زندگانی دنیا، صرف عمر است به بتالت، به امور بیهوده، و اینکه نفس انسانی با امور بیهوده یک انس ظاهری، و اون کسانی که هر حال هدف معینی ندارند، معقولی ندارند در زندگی، با اونها هر حال رابطه دوستی برقرار میکنه. در این فراز حضرت ما رو به روابط دوستی هامون توجه میدهند که ما ببینیم که با چه کسانی میخواهیم ارتباط دوستی و تنگاتنگ برقرار بکنیم. خلوت اون ارتباط تنگاتنگی، اون ارتباطات عمومی رو در حال خلوت نمیگن. این هم باز نشون میده اون حال و هوای انسان رو، که ما حال و هوامون چیه. میخواییم با لعب و لعب همواره مرتبط باشیم. اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد که مثل غیث اعجب الکفار نباته. خدا حیات دنیا رو با تعبیر اعلمو برحال در این پنج مرحله، در این پنج خصوصیت بیان می‌فهم که ما آگاه بشیم به ماهیت دنیا. خود آگاهی به ماهیت دنیا از زبان خالق دنیا، این خیلی مهمه. که فرمود متاع است، متاع غرور است. این غرور فریب که جذب میشه انسان، جذب دروغین میشه به یک شیعی، این در این مراحل جلوگری میکنه. لعبون بازیست و لهبون سرگرمیه و تفاخرون بینکون فخر فروشیه بین انسان ها و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، کثرت اندوزیه و زینتون و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد، مانند یک برزگری که در حال کاشته و اطمینان داره که این کاشتهش خلاصه ثمر میده، میخوابه با اطمینان، یک مرتبه یک بارانی میاد و همه رو هران میبره و زردش میکنه، که مثل غیزن اعجب الکفار نباته ثم یهیج و فتراه و مصفردن و فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. بعدش هم خدا نتیجه میگیره، در آخرت عذاب شدید است برای کسانی که در این پنج مرحله یا یکیش قرار گرفتند، از اون بیرون نیومدن، و مغفرت و رضوان الهی است. هر حال این رو توجه داشته باشیم. حالا انشاءالله در جلسه آینده اگر توفیقی باشه جنبه های به بتالت گذراندن زندگی رو، لعب و لهب رو یه مقداری بیشتر عرض خواهیم کرد، که برای این شبه ها یک بهره، یک نتیجه انشالله باید بگیریم در زندگانی روزمرمون، که جهت بهتری پیدا بکنه. غرض همینه که ما در این ماه یک تحولی رو با عنایت الهی حس بکنیم و در ماهای بعد این تحول رو هر حال ادامه بدیم. جز تضرع به درگاه الهی و اولیاش ما چاره ای نداریم، که انشالله در این متاع غرور هر حال گیر نکنی. فقط زندگانی دنیا رو به صرف متاع بودن باهاش برخورد بکنی. خب امشب میریم به در خانه مولامون، آقامون. روز چهارشنبه بوده است، متعلق به ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام، که این واقعا یک لطف بزرگی است برای ما، به طور خاص ایرانی ها، که این شخصیت بزرگ الهی که قوس امت معرفی شده است در اون حدیث خاص، حدیث لوح، که برای زهرای مرضیه سلام الله علیها این حدیث لوح آمده و جابر رضوان علیه این حدیث لوح رو برال حضرت و ایشون بیان میکنن و معرفی میکنن حضرت رو به عنوان قوس امت. اون وقت در به برکت این وجود عزیز میبینیم که امامزادگانی در گوشه و کنار این مملکت، اینا ستارگان آسمان ولایت کلیه الهی هست، که هر کدامشان یک نقشی ایفا میکنن. امشب یه جایی بودیم، یه آقایی تعریف میکرد که یکی از بیابونهای قوم، میرن یه مثلا امامزاده از مخروبه و اینها، و بعد میرن جهادی بود برای جاده سازی و اینها، بعد معلوم میشه الله ایشون خواهد حضرت معصومه سلام الله علیها بی بی سکینه. کراماتی از این امامزاده نقل میکنه. یه شخصی در یه جایی چنیده بود، نابینام بوده، گفتم دیگه من بیناییم رو بگیرم میام خادم این، ایشون دیده بوده اون خادم. بعد این چنین است، اینها برکات بسیار مهمی دارند، عمدتاً اون نقش فرهنگی این بزرگواران رو ما باید دنبالشون باشیم، غافل هستی. گاهی به صورت تفریح میریم دیگه، الان در کنار این امامزادگان هم وسائل تفریحی و اینا هم ساخته شده، متاسفانه اون استفاده خوب رو نمی کنیم از محضر این امام بزرگوار هم همچنین. بنده یه وقتی می گفتن واقعا خیانت کردن اون کسانی که این پدیده رو اونجا پدید آوردن، که الحمدلله قد شده، اما چیزای دیگری در کنارش. بعضی از این روستایی ها که می آوردن برای مسافر زیارت اولیه ها، شنیده بودن تو این کلیپ ها که تبلیغات بودن توی صدا و سیما، متاسفانه ما رو چیه؟ چیز آبی اسمش، سرزمین، موجای آبی هم میبری، تازه زیارت اولی هم. امام سجار اسلام بی خود نیست این مطالب رو بیان میفهمند. ما چقدر غفلت میکنیم از این مراکز ذکر، هر حال واقعا به دور هستیم. مرحوم آیت الله عظمی بهجت رضوان الله علیه میفرمونن ما وقتی رفتیم نجف، هر حال شمرده شد حرم حضرت، شبها 50 نفر از علما دعای ابو حمزه رو توی قنوت نماز فجرشون میخونه. ایشون میگفت غیر از اونایی که تو خونه ها بودن دیگه، حالا انشاءالله که امام رضا علیه السلام لطفی بفرماید، تحولی در همه ما انشاءالله ایجاد بفرماید. السلام علیک، صلوات حضرت رو میخونیم که انشاءالله ذکر مصیبت کوتاهی داشته باشیم. اللهم صل علی علی ابن موسی رضا المرتضی امام التقی النقی حجتک علی من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشهید صلاةً کثیرةً تامةً زاکیةً متواصلةً متواترةً مترادفةً کافضل ما صلیتم علی احد من اولیائه